مصوبه هست در اختیار مردم قرار بدیم. من در پایان یک خواهشی دارم از مخاطبان برنامه شما و اینکه ببینید یک زمانی ما فقط به کتاب ها یعنی فضای مجازی وجود نداشت، ما کتاب چاپ میکردیم هر سال در فرهنگستان، فرهنگ واژه‌های مصوب رو در اون جزء کتاب هایی بود که چاپ میشد. خب خیلی از افراد سازمان ها به ما میگفتن که این کتاب ها در اختیار ما قرار داده نشده، ولی الان فضای مجازی واقعا کمک کرده، از این وجه کاملا فرصتی هستش برای ما. دیگه نمیشه گفتش که یک واژه هایی رو به عنوان مصوب فرهنگستان ما تصور بکنیم وجود داره و بگیم که خب حالا اطلاعی نداشتیم.
با یه جستجوی ساده میتونیم.
بله، من خواهش میکنم اگر میخواییم بدونیم که واژه‌ای به تصدیق فرهنگستان رسیده یا نه، از همین شبکه های اجتماعی مورد تایید فرهنگستان،
مخصوصا کسانی که این واژه های جعلی رو نسبت میدن به فرهنگستان، یعنی برای اینکه تخریب بکنن یا به استهزا بگیرن، به شوخی بگیرن، یا حالا برخی احساس میکنن با نمکن، هنوز برخی از واژه های نادرست رو نسبت میدهن به فرهنگستان، بعد بقیه زحمت استادان رو هم زیر سوال میبرن. اینا میتونن مراجعه بکنن عزیزان به این نشانی که خانم تهرانی اشاره کردن، برای اینکه راستی آزمایی بکنن واژه ها رو در واقع.
همینطوره که میفرمایید.
خیلی متشکرم. درود بر شما، انشالله که پیوسته همراه باشید و خدا قوت.
تشکر میکنم، خدا نگهدار شما باشه.
خب اول اینکه با آقای رکاب هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد، به شما پیشنهاد خواهند داد اگر میخواییم پیشنهاد کتاب بگیریم، 220-5009 و 220-486. پرسیدیم آیا موافق نمایش خشونت در مجموعه های نمایشی و تلویزیونی و سینمایی و اینا هستین؟ 10% کمی بیشتر گفتید بله موافقیم و 89% کمی بیشتر گفتید که مخالفید. صدای عزیز شما.
این که اینجور فیلم ها تو فضای مجازی بدون قانون، بدون کنترل بره پخش میشه واقعا تأسف آوره. حالا تو بحث حوزه‌های سینما و تلویزیون، همین که حالا کارشناس برنامه‌تون هم گفتن منباب این که رده سنی برای فیلم‌ها مشخص بشه، ولی باز هم فکر می‌کنم حداقل امکان اینجور موارد کم بشه، در برنامه‌های حداقل تلویزیونی نباشه تا حد ممکن. قدمیاری هستم از شهر خور نیشابور.
خشونت جدایی ناپذیر جامعه است. ما اگه فیلممون خشن نباشه به روش خودمون، مجبور فیلمای با خشونت روش های غربی رو نگاه کنیم. جوانا خواهنخوا نگاه میکنن. پس بهتره که ما فیلمای خشن خودمون هم درست کنیم با روش خودمون، تا بدون شاید اصلا اصلاح کنیم. ما با این کار جنبه های منفیش نشون بدیم، مردم متوجه بشن، جوانا متوجه بشن.
خب من به شما بگم که این موضوع تازه‌ای نیست، در جهان در این زمینه مفصل پژوهش شده. من تحقیقات دانشگاهی مفصلی رو 18 تا تحقیق رو فقط من پیگیری کردم و مطالعه کردم و در همه اونها آمده بود که خشونت رسانه به خشونت واقعی در جامعه دامن میزنه. رسانه یعنی چی؟ یعنی همینجا که من نشستم، یعنی وقتی میریم فیلم میبینیم، یعنی وقتی موسیقی میشنویم توش میگه لعنتی، وقتی توی سریال قورباغه 100 تا چاقو میزنه جلو چش مخاطب کم سن و سال تو شکم طرف، وقتی این صحنه‌های وحشتناک رو میبینیم، وقتی میشنویم در مورد این فاجعه‌ای که رخ داده. اما فاجعه‌ای است که مگه شما میتونین، ما میتونیم این رو تعمیم بدیم به همه پدران، به همه مادران، واقعا گریه‌دار از یک طرف و خنده‌دار از یک طرف دیگر. یعنی با این همه فداکاری مادران عزیزی که شما تصور بکنید تا آخرین لحظه حاضرن خودشون جونشون رو از دست بدن اما فرزند رو نجات بدن. یاد فیلم بازمانده افتادم، چون چهارشنبه های پیشنهاده رفقا بازمانده رو اگر ندیدید لطفاً ببینید، به عنوان پیشنهادی که من به شما میدم. یکی از بهترین فیلم های داستانی سینما ایرانه، به شدت قصه گوه و یکی از بهترین فیلم هاییست که درباره فلسطین ساخته شده، زنده یاد سیف الله داد. و اون صحنه آخر رو اگر ببینید تداعی میشه تو ذهنتون که وقتی از مادر حرف میزنیم از چی داریم حرف میزنیم، از پدر که حرف میزنیم از چی حرف میزنیم. اما میخواستم خلاصه بکنم که تحقیقات نشون داده نمایش خشونت در فیلم ها در مجموعه ها جامعه رو خشنتر میکنه. اینجور نیست که ما بگیم آی اینو کشتن اینجوری مسله کردن، بیاین فردا آقای عیاری نشون بده که مسله کردن مثلا یک پسر به دست پدر و دختر به دست پدر، اینا رو میتونیم توی محیط های دانشگاهی تحلیل بکنیم، بهش بپرید، حتی در آثار سینمایی بدون نمایش خشونت و عریان تحلیل بکنیم. رفقا کارشناسان حتما دعوت میشن به این برنامه و با شما در این زمینه صحبت میکنن. علی رکاب عزیز سلام، خوش آمدی به کافه هنر.
سلام، مخلصیم، خسته نشید. خوشحالم که صداتون رو میشنوم و در خدمتتون.
درود بر شما. با پیشنهادهای کتاب از طرف علی رکاب کتاب فروش، صدای دوست عزیز هم کافه ایمون رو بشنویم.
من علیرضا سلطان هستم از تهران. آخرین کتابی هم مطالعه کردم بی‌نوایان اثر ویکتور هوگو بود. لطفاً یه کتاب خوب تو هر زمینه‌ای هم که هست محبت کنیم به معرفی کنیم.
بله بفرمید، از ویکتور هوگو خوندم.
بله خیلی کتاب خوبی هم خوندم. من کارای چارلز دیکنز رو بهش پیشنهاد میکنم، به نظرم کتاب روزگار سخت چارلز دیکنز خوب باشه براش.
بسیار خوب، از چارلز دیکنز. خب دوست هم کافه دیگر ما.
من محمد صدری، آخرین کتابی که مطالعه کردم کتاب هدف خلقت بوده، نوشته های سید ابوالحسن مهدوی. کارشناس محترمتون کتاب هایی که مربوط به مسائل عرفانیه و در این رابطه هست رو بیشتر به ما معرفی کنیم.
بله
بله. من یک کتاب، حالا من میدونم منظور این دوستان از کتاب عرفانی چیه، من فکر میکنم قبلا معرفی کنم جهان هولوگرافیک رو میکنم.
آها، ترجمه داروش مهرجویه اون.
بله بله بله،
خیلی هم کتاب جذابی.
بله خیلی کتاب میکنم جذاب باشه برای ایشون.
داروش مهرجویی میدونید اهل فلسفه است، اصلا آقای مهرجویی فلسفه خوندن بعد به سینما آمدن، از این روز که به هر حال میبینیم یک همچین شخصیتی تو موج نوی سینمای ما ایفای نقش میکنه، چون نگاه فکری داشته به مقوله. بله صدای عزیز دیگر.
من یه توضیح هم بدم، بله. کتاب جهان هولوگرافیک یه جهانی رو ترسیم میکنه. خوب. که نیاز به یه ذهنی وجود داره برای اون، به نام ذهن هولوتراپیک. اونم یه کتابه، اونم احتمالاً بشه، اونم آقای محمد گذرآبادی ترجمه کرده.
محمد گذرآبادی، بسیار بله. خوب، خیلی متشکرم. صدای همکافه دیگر.
رضا لنگری هستم از مشهد. آخرین کتابی خوندم راز. اگه میشه یک کتابی هم تو این زمینه روانشناسی یا هر زمینه دیگه که دوست داریم معرفی کنیم ممنون میشم.
راز و دیگه خیلی قدیمیه که آخرین کتابی که خوندین، ولی حالا آقای رکاب.
ما خودمون یه کتابی رو یه مدت از فروردین به صورت گروهی داریم مصادره میکنیم.
خب
خیلی کتاب کاربردی، یعنی به برخلاف کتاب‌های دیگه روانشناسی که صرفا نظری شاید باشه، کتاب خورده عادت‌ها. البته عنوان‌های ترجمه دیگه‌اش عادت‌های اتمیه ترجمه اصلیش. اون نشری که ما داریم می‌خونیم خورده عادت‌ها ترجمه کرده. کتاب به شدت کاربردیه.
چی به ما یاد میده اگه یکیشو بخوای بگی؟
تو این کتاب اصرار داره که ما از عادت‌هامون، ما منیت ما رو شکل می‌ده، شخصیت ما رو عادت‌هامون شکل می‌ده. برای ما راهکار ارائه میده که بتونیم عادت‌هایی که دوست داریم اون آدمی که بشیم، یه سری عادت‌ها داره اون آدم، اون عادت‌ها در خودمون نهادینه کنیم و اون عادت‌هایی که نباید باشه رو برطرف کنیم.
بسیار متشکرم. صدای دوست عزیز دیگر.
زاگرس پویا هستم. کتاب انسان موجود ناشناخته نوشته الکسیس کارل، ترجمه دکتر پرویز دبیری رو معرفی میکنم. دوست دارم شما هم یه کتابی رو به من معرفی بکنین، تاریخی یا روانشناسی.
بله
بله، یه کتاب، حالا من خودم اینو مطالعه به همه توصیه میکنم، تاریخ امید بخش نوع بشر.
تاریخ یه بار دیگه بفهمین.
تاریخ امید بخش نوع بشر.
بله
اینا آقای برخمان نوشته. این یه چیزی بین تاریخ و فلسفه و روانشناسیه.
تاریخ و فلسفه و روانشناسی، بسیار عالی.
کتاب خیلی خوبی هم خواهد.
خیلی متشکرم.
دید آدمو باز میکنه.
متشکرم. علی جان میدونستی دلوین یعنی چی؟ دلوین به کردی یعنی عشق. یعنی عشق. عشق بر همه همکافه‌ای ها. یکی از عزیزان 5399 نوشتن سلام، در زبان کردی سنندج دلوین به معنی عشق است. عشق بر همه شما باد. خیلی متشکرم. درود بر تو علی جان، خداحافظ.
مخلصم.
وحید بیات تهیه کننده بود، بهنام سلیمیان صدا بردار و خانم احمدی زاده همکار ما. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان‌ها خوش آمد. ستاره‌ای
آبی.
توکل می کنم به نام تو که ضمانتت نه انقضا دارد و نه منت. به نام خدا. سلام. من خاکم، چشمهایم آسمان است و اعضایم درختان. من صخرم و عمق آب. من برای این به دنیا نیامدم که بر طبیعت حکومت و یا از آن سوء استفاده کنم. من خود طبیعتم. من فاطمه میناخانی، میزبان شما در این برنامه. برای آشنایی با مفاهیم و نکات محیط زیستی با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی های محیط زیست.
نقش آفرینی انرژی تجدیدپذیر در تأمین انرژی یک مجتمع مسکونی در تهران. پژوهشگران واحد علوم تحقیقات تونستند انرژی مورد نیاز یک مجتمع مسکونی واقع در منطقه 22 تهران رو با استفاده از انرژی تجدیدپذیر تأمین کنند. از اونجایی که منطقه 22 تهران به منابع انرژی تجدیدپذیر اهم از بادهای غالب که از سمت غرب می‌وزند و دریاچه خلیج فارس که در این منطقه وجود داره، منطقه مناسبی برای این منظوره. به همین خاطر این منطقه برای اجرای این طراحی انتخاب شده. افت چشمگیر تولید برق از نیروگاه‌های برق‌آبی، کاهش بی‌سابقه بارندگی سال آبی و استمرار خشکسالی در کشور موجب شد تا با پایین آمدن ارتفاع آب در مخازن سطح‌های دارای نیروگاه‌های برق‌آبی، بخش اعظمی از توان تولید برق این واحدها برای پیک تابستان از دست برود. زمستان سال گذشته بود که کاهش 45% بارش ها در این فصل و در پی اون پایین بودن ارتفاع آب در مخازن سطح های دارای نیروگاه های برقابی نگرانی های متعددی رو برای تأمین برق تابستان ایجاد کرده بود. بام سبز یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخواسته از مفاهیم توسعه پایداره که از اون میشه در جهت افزایش سرانه فضای سبز و ارتقای کیفیت محیط زیست بهره برد.
نگاهی نو به سیاره زمین، شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40 در سیاره آبی 3900 پل ارتباطی ما با شماست. در این برنامه درباره تلف شدن پرندگان در ساحل گناوه با شما صحبت می‌کنیم. در روزهای گذشته تصویری از تعدادی پرنده تلف شده در ساحل چاهک بندر گناوه منتشر شد که واکنش‌های گوناگونی را در پی داشت. برخی دلسوزی کردند و البته برخی تکذیب. حالا اما با گذشت چند روز خبر رسیده پرندگان تلف شده برای بررسی‌های علمی به دامپزشکی تحویل داده شدند. گفته میشه گونه هایی مثل سینه سرخ، هفت رنگ، گنجشک، خفاش، کبوتر و سار در بین پرندگان مرده دیده شده. اونطور که ساکنان این منطقه گفتند، در هر 20 یا 30 متری ساحل، 1 تا 2 جسد پرنده دیده شده. گناوه یکی از شهرستان های استان بوشهره. برای جویا شدن علل تلف شدن این پرنده ها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه گفتگو می کنیم با آقای کامبیز عبداللهی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه. آقای عبداللهی سلام، عصر شما بخیر.
سلام، عصر شما بخیر، از ارادت دارم خدمتتون.
سپاسگزارم. آقای عبداللهی از ماجرای تلف شدن پرنده ها در ساحل چاهک بندر گناوه بفرمایید.
مورخ 23/2/1400 ساعت تقریبا 9:30 دقیقه یه خبری به اداره محیط زیست شهرستان رسید و همزمان در فضای مجازی هم اونو نشر دادن که حجم عظیمی از پرندگان تلف شدن.
بله.
به محض رسیدن این خبر کارشناسای ما ورود کردن، اون منطقه رو پایش کردن و اون کسی که این خبر رو نشر داده بود پیدا کردیم. یه سوالاتی ازش پرسیدیم. تعداد پرنده‌ای هم که اون شخص پیدا کرده بود 6 قطعه بود و دیگه تو اون مسیر چاهک تا خود شهر گناوه هم ما پایش کردیم، یه مسیر تقریبا 10-15 کیلومتری. 6 تا پرنده دیگه دیدیم به فاصله هر قطعه پرنده حدوداً 700-800 متر. 6 قطعه دیگه هم دیدیم و اینها رو جمع آوری کردیم، آوردیم به دامپزشکی، طبق اون پروتکل‌ها تحویل دادیم که دامپزشکی علل مرگ این و تلف شدن این پرندگان رو بهمون اعلام کنه. متأسفانه دامپزشکی میگه چون که 3-4 روز از اون حادثه گذشته بوده که اون به حساب شهرونده اینا رو دیده، نمیشه، بافتشون از دست دادن و نمیشه فعلا اینو بگیم. ما به دهیارا و شورای اون بخش مرکزی و روستای چاهک و مالقاعد و بینک اعلام کردیم که اگر به مورد جدیدی برخورد کردین حتما اون نمونه ها رو بگیرین و به اداره محیط زیست یا دامپزشکی شهرستان خبر بدن که ما هم بتونیم نمونه ها رو بیاریم و نمونه گیری بکنیم و علل مرگ اینا رو ببینیم. ولی در گزارش های اولیه‌ای که دست ما رسید، کارشناسای دامپزشکی که میگفتن به احتمال زیاد بر اساس سموم کشاورزیه.
پس
از روز 23 تا امروز دوباره دیگه ما پایش داشتیم تو منطقه، پرنده دیگه ندیدیم که تلف شده باشه. حتی با خود همون شخصی که روز اول هم به ما اطلاع داده بود باش تماس داشتم، فرمایش کردن که نه، ما هم چیزی ندیدیم.
پس ارتباطی به آلودگی آبی نداره.
اونم خدمت رو عرض میکنم، اگه آلودگی آبی یا نفتی بود معمولا باید یه گونه دریایی هم ما اونجا داشته باشیم.
بله.
حالا مثلا ستاره‌های دریایی، گونه‌های ریز و بعد ما تو ساحل ببینیم که اینو اصلا ندیدیم ما. آلودگی آب و اینا نبود.
پس عملا دامپزشکی نتونست نتیجه رو اعلام بکنه، درسته؟
هنوز به ما چیزی اعلام نشده، نه، در حال بررسی هستم.
ما مجدد با شما در ارتباط خواهیم بود در برنامه آتی و نتایج رو از شما خواهیم پرسید. خیلی ممنونم از شما جناب عبداللهی، متشکرم از اینکه همراه بودید با ما در برنامه سیاره آبی. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
ممنونم، خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای کامبیز عبداللهی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه. شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. گل آپارتمانی گیاهیه که در محیط‌های دربسته مثل خونه‌ها، ادارات و غیره نگهداری میشه. گل آپارتمانی باعث سرزندگی و شادابی فضای داخلی منزل میشه. گل‌های آپارتمانی معمولاً با اهداف تزئینی، تأثیرات مثبت روانشناسانه و تازه نگه داشتن هوا وارد منازل میشه. ما در بخش گلدون برنامه با نحوه نگهداری گل‌های آپارتمانی و حتی کاشت اونها آشنا میشیم. به اتفاق این بخش رو بشنویم.
به نام خدای مهربان، سلام، مهرداد میرزایی هستم. امروز میخوام گیاه آپارتمانی پدیلانتوس رو بهتون معرفی بکنم و روش نگهداری این گیاه زیبا رو مفید و مختصر براتون توضیح بدم. یک گیاه زیبای آپارتمانی به نام پدیلانتوس جزء گیاهانی هستش که میشه گفتش که از لحاظ سختی و آسونی نگهداری متوسط هست، ولی با کمی توجه میتونید خیلی راحت ازش نگهداری بکنید و از زیبایی این گیاه لذت ببرید. روش نگهداریش هم خدمتتون عرض میکنم. میتونید در فصلهای بهار، تابستون و تا اواسط پاییز هم در منزل و هم در محیط باز مثل بالکنتون، مثل حیاتتون این گیاه رو نگهداری بکنید، ولی صرفاً گیاه آپارتمانیه. در این فصلهایی که خدمتتون عرض کردم هم میشه این گیاه رو بیرون نگهداری کرد، ولی در چه شرایطی؟ این گیاه احتیاج به نور غیر مستقیم داره، نوری که خیلی سوزاننده نباشه، مخصوصاً در فصل تابستان. اگر خب نور سر صبح باشه یا غروب مشکلی نداره، ولی خب شدت نور اگه زیاد باشه باعث میشه که برگ‌های این گیاه بسوزه. سبز داره و ابلق. سبزاش با نور کمتر سازگارن، ولی ابلقش برای اینکه اون رنگامیزی روی برگ‌ها حفظ بشه حتما باید نور خوب و ملایم بهش تابیده بشه. در مورد آبیاری این گیاه، زمانی باید گیاه را آبیاری بکنید که سطح روی خاک خشک شده باشه. آبیاری زیاد این گیاه باعث پوسیدگی ریشه ها و ساقه هاش میشه. نسبت به آبیاری باید مواظب باشید، سعی بکنید با گیاهانتون ارتباط برقرار بکنید تا نیاز آبی، نیاز نوری و نیاز تغذیه‌ای از لحاظ کود شیمیایی رو خودتون در ظاهر گیاهتون متوجه میشید و میتونید نیازش رو برطرف بکنید. اگر بخوام زمانی براتون توضیح بدم، تابستون‌ها هفته‌ای دو بار در فصل پاییز 6 روز یک بار و زمستون 8 روز یک بار آبیاری برای این گیاه کافیه. اگر نور خوب به گیاه تابیده بشه، ترکیب رنگی صورتی و ارغوانی رو روی برگ‌هاش میتونید ببینید که حتی زیبایی گیاه رو دوچندان میکنه، گیاه تغییر رنگ میده. و در فصل زمستان اگر جاش سرد باشه گیاه تقریبا میشه گفتش که به رنگ قرمز تغییر رنگ میده که این علامت خطر هست برای گیاه. دمای ایدئال برای نگهداریش بین 15 تا 22 درجه دمای ایدئالی هست. این گیاه بین این دما رو و تقریبا میشه گفتش خنکی رو بیشتر دوست داره، اما نه خنکی به معنای سرمای زمستون رو. به سرمای زمستون خیلی حساسه، دما اگر از 12 پایین تر بیاد دچار قارچ ها و سفیدک ها و به نوعی شپشک آردالود میشه و حیاتش به خطر میفته. این نکته رو باید مواظبش باشید. در آبیاریش دقت بکنید، آبیاری کم باعث تشنگی، آبیاری زیاد باعث پوسیدگی این گیاه میشه که خدمتتون عرض کردم چگونه آبیاری بکنید. در مورد تغذیه این گیاه، در فصل بهار و تابستون از کودهای محلول در آب هر دو هفته یک بار استفاده بکنید. در فصل پاییز سعی بکنید برای این گیاه از کود مخصوص کاکتوس استفاده بکنید تا مواد مغذی مورد نیازش تأمین بشه. و اما خاکش، ترکیب خاک کاکتوس و خاک کوکوپیت میتونه یک بستر مناسب برای این گیاه باشه. خاک این گیاه نباید خیلی سفت باشه، باید جاذب خوبی داشته باشه که هم بتونه آب رو به راحتی رد بکنه. و اما خاک سبک باعث میشه ریشه گیاه درون گلدون نفس بکشه، رشد خودش رو داشته باشه. آبیاری که میکنید آب راحت از انتهای گلدون خارج بشه، باعث پوسیدگی ریشه ها و ساقه ها نشه. روش تکثیر این گیاه در گلخونه ها هم از طریق قلمه هست و هم از طریق بذر. و اما در منازل، شما در فصل بهار و پاییز این گیاه رو میتونید هرس بکنید که شکل ظاهری گیاه حفظ بشه و اون زیبایی اولیه خودش رو داشته باشه. و بعد از اینکه گیاه رو هرس کردید میتونید از اون هرس ها به صورت قلمه در خاک بکارید، خاک مخصوص قلمه، شرایط محیط گلخونه ای رو فراهم بکنید برای قلمتون و این گیاه رو تکثیر بکنید. گیاهی هستش بسیار مقاوم، از لحاظ قیمت هم قیمت مناسبی داره در گل فروشی ها، میتونید خیلی راحت تهیه بکنید، نگهداری بکنید. مواظب طبیعت باشید، مواظب زیبایی هایی که خداوند برای ما آفریده باشید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
به نظر شما تولید هر کیلو مواد غذایی چقدر آب نیاز داره؟ بخش‌های وسیعی از جهان درگیر کمبود آب و خشکسالیه. رفع نیاز غذایی میلیاردها انسان به آب زیادی احتیاج داره. نیاز آب برای تولید برخی از محصولات باور نکردنیه. ما شما رو با مصرف آب هر کدوم از مواد غذایی آشنا می‌کنیم. در ابتدا به سراغ ارزن، قهرمان مصرف آب غلات می‌ریم. ارزن قله‌ایه که دانه‌های کروی شکل داره. ارزن میتونه به رنگ‌های زرد، سفید یا قهوه‌ای باشه. تولید هر کیلو ارزن 5000 لیتر آب مصرف می‌کنه. مواد غذایی بعدی برنج، غذای اول آسیایی‌ها. بیش از 504 میلیون تن برنج در سال 2020 در جهان تولید شد. کشورهای چین، هند، اندونزی و بنگلادش بزرگترین تولید کنندگان برنج در جهانن. غذای اول میلیاردها آسیایی برنجه. تولید هر کیلو برنج خام 3470 لیتر آب نیاز داره. ما در آینده درباره مصرف آب دیگر مواد غذایی با شما صحبت میکنیم تا همه با هم آگاهانه تر مواد غذایی زندگی فرصت آشتی با طبیعت بکر پروردگار تواناست. با طبیعت دوست باشی. تا برنامه بعدی، خدای مهربون یار و نگهدارتون.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام همیهنان عزیز.